دوستان عزیز به ساعت 9 صبح رسیدیم. ضمن تشکر فراوان از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به مجله علمی و شنیداری روزنه از رادیو گفتگو صدای اندیشه خیلی خیلی خوش اومدید. سلام، صبح شما بخیر. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که صبح اول هفته و شنبه خوبی رو تا این لحظه آغاز کرده باشید و پیش رو داشته باشید. بذارین تقویم با هم ورق بزنیم. بله، بالاخره فروردین ماه به روزهای آخر خودش داره میرسه. امروز شنبه است، هممون میدونیم دیگه، 30 فروردین ماه 1404 که البته مطابقه با 20 شوال 1446 هجری قمری و 19 آوریل 2025 میلادی. و من کیوان نقره‌کار با افتخار به همراه گروه دانش و اقتصاد و مجله روزنه امروز هم تا حدود 55 دقیقه پیش رو با صفحات مختلف همراه شما هستیم تا از دنیای فناوری و دانش اطلاعات کسب کنیم. خب قطعا موافق هستید که بریم ببینیم در برنامه امروز، در روزنه امروز چه صفحاتی رو مرور خواهیم کرد و ورق خواهیم زد.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز و صفحات اقتصادی و فناوری در صفحه پیشخوان. خبری با عنوان سند راهبردی هوش مصنوعی در حال بررسی در صفحه هوش مصنوعی. گردشگری سلامت و حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاهی در بنگلادش در صفحه سلامت. مسابقات پیش رو، مسابقات بین المللی فیراکاپ آزاد ایران در صفحه فناورانه. همچنین از سند راهبردی فضای مجازی تا توزیع عادلانه انرژی هم در مجله روزنه امروز برای شما خواهیم گفت. بله با شما هستیم. ساعتم حدود 9 و 45 دقیقه است که با شما این صبح شنبه و میخواییم بریم سراغ اولین بخش برنامه و صفحه پیشخوان و گفتگو بکنیم با خبرنگار خوبمون، سرکار خانم لیلا ابوالفتحی، خبرنگار حوزه اقتصاد و دانش که قراره باشون صحبت کنیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه‌ها در پیشخوان.
خانم لیلا ابوالفتحی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شنبهتون بخیر جناب نقره کار. امیدوارم که هفته خیلی خوبی شما و شنوندگان پیش رو داشته باشید.
شما همچنین متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خب چه خبر از اوضاع و دنیای دانش و علم؟
خدا رو شکر کشور ما کشوری که همیشه در حوزه دانش و علم حرفی برای گفتن داره و امروز هم یه عالم خبرهای فناورانه و علمی داریم که خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم.
خیلی خوبه، میشنویم.
بله، بنیاد ملی نخبگان امتیازات ویژه به سرآمدان هوش مصنوعی اعطا میکنند. این خبر رو بنیاد ملی نخبگان اعلام کردن و گفتن که امتیازات ویژه به سرآمدان حوزه هوش مصنوعی ارائه داده میشه و شیوه نامه اون تا دو روز آینده ابلاغ میشه. هدف از این شیوه نامه حمایت از شرکت کنندگان در رویدادهای ملی و بین المللی در این حوزه است. در قالب این حمایت ها امتیازاتی به نخبگان داده میشه تا در طرح‌های مختلف این بنیاد حضور یا پیدا بکنن.
خیلی بله. خوبه. امتیازا رو گفتن چیه این تحصیلات و امتیازا و...
نه متاسفانه باز نشده فعلا خبر خیلی، ولی انشاءالله اگر در روزهای آتی خبری به دستم رسید حتما خدمتتون میگم.
آره، این که به هر حال این تحصیلات چه هست و چه شرکت هایی یا چه اشخاصی شاملشون میشه، اساسا آدمایی هم که تو بخش حقیقی یا حقوقی دارن کار میکنن، یعنی یه فردم میتونه از اینا استفاده بکنه یا حتما باید شرکت باشه یا شخصیت حقوقی داشته باشه، اینا هم خوبه که پرسجو کنیم و ان شاء الله راجعش صحبت کنیم.
بله، حتما همینطوره.
متشکرم، خبر خوبی بود. خبر بعد.
سلامت باشید. سلفور زودای ایرانی جایگزین نوع خارجی شد. در شرایطی که برخی از تأسیسات فنی کشورها سالها به محصولات خارجی وابسته بودند، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی موفق شدند با تولید سلفور زودای با کیفیت و مقرون به صرف نه تنها نیاز داخل رو پاسخ بدن، بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز سهم قابل توجهی به دست بیارن. الان شرکت‌های از کویت، عراق و قزاقستان به خرید نسخه ایرانی روی آوردن و محصولی که تولید شده نه تنها گوگل رو حذف می‌کنه، بلکه از ایجاد رسوب و تجهیزات حساس نفتی هم جلوگیری می‌کنه که بهشون دست مریضات می‌گیم.
خیلی عالی، اینم یه اتفاق خوبه که بله. خیلی از این مواردم به خصوص که منتظریم تا نمونه‌های بین‌المللیش یا خارجیش بیاد، الان که تونستیم خودمون بهش برسیم خیلی خوبه. بله. من فقط خیلی سریع بگم که شما اشاره کردید در صنایع نفت و گاز از این سلفور زودها استفاده میشه در تصفیه نفت خام و تولید بله. سوخت‌های پاک، همینطور در صنایع فولاد و متالورژی مثل گوگل زودایی از مذاب آهن و در نیروگاه ها که و صنایع شیمیایی که بسیار استفاده های خوبی داره. متشکرم، خبر بعد.
بورس دانشجویان مستعد و ممتاز فعال شد. اینم یه خبر خوبیه برای دانشجویان کشورمون که رئیس سازمان امور دانشجویان از فعال شدن بورس دانشجویان مستعد و ممتاز در سال جاری خبر دادن و گفتن که بر اساس برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم دانشجویان مستعد و ممتاز رو تا 20% از رشته‌های مورد نیاز پذیرش کنیم. در کنار این هم گفتم ما یک بورس صنعت داریم که به انتخاب خود دانشگاه و یک قراردادی بین دانشگاه و حوزه صنعت برقرار میشه که هم صنعت میتونه بخشی از نیروهای خودش رو از دانشگاه جذب کنه و همین یه اتفاق جالبی که میتونه بیفته اینه که صنعت بگه که من چه سرفصل‌های نیاز دارم و اونها رو پیشنهاد بده به دانشگاه و دانشگاه اون سرفصل‌های تحصیلی رو در ترپاشون بگنجونه. بله، عالی میشه. خروجی بسیار عالی در وقت خواهد داشت.
خیلی خوبه. اگر هر چقدر ما به هر حال بتونیم بریم به این سمت که دانشگاه و صنعت به هم نزدیک بشن، از اون سمت صنعتگرا به سمت اختصاص فرصت‌های برای بله. فارغ‌التحصیلان دانشگاه، از این سمت هم ما بتونیم مفاهیم درسی و سرفصل‌های درسی رو به سمتی ببریم که بیشتر کاربردی و رویکرد با بازار باشه، که خیلی عالی میشه. امیدواریم این دو تا اتفاق از دو سمت پیش بره و همین ماجرایی که شما گفتید مستلزم همین موضوعات. متشکرم، بسیار عالی. دیگه خبر بعدی.
حمایت سه برابری وزارت علوم از پژوهش‌های گشاینده مشکلات کشور. فکر کنم این خبر خیلی مرتبط باشه با خبر قبلی که گفتیم و یه جوری گره گشایی از مشکلات کشوره که وزارت علوم گفتن که دانشگاه‌ها مکلفن در 5 سال آینده طوری برنامه‌ریزی کنن که 50% اعتبارات پژوهشی در راستای حل مشکلات و چالش‌های کشور هزینه بشه. و از پژوهشگران و اساتید دو تا سه برابر حمایت، سه برابر حمایت های عادی حمایت خواهد شد. شرکت ها هم میتونن پژوهش هایی رو به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان سفارش بدن که منجر به تولید محصول یا فناوری بشه.
بله.
دو تا عنوانی که مطرح شده و گفتن که مورد حمایت دانشگاه ها قرار میگیرن، کم آبی، ریزگر و ضایعات کشاورزی. البته فقط این سه تا نکته نیست، ولی گفتن که این از جمله موارد مهمیه که به اون پرداخته میشه.
پس حوزه های صنایع غذایی و کشاورزی الان فکر کنم در اولویته با بحث مسائل آبی و زیست محیطی.
بله.
خیلی هم خوب، خبر بسیار خوبه و امیدوار کننده. بفرمایید.
احسای تحصیلات به محصولات رونمایی شده در پیشگامان اینوتکس. این خبر امروز همه خبرهای حمایتی اول
آره
هفته رو باید.
آره خیلی خوب کاری کردین. آفرین.
آره گفتیم یه ذره انرژی بدیم به حوزه صنعتمون، جوانانمون، دانشجوانمون که امیدواریم که این هفته رو خیلی خوب پیش برن. رونمایی از محصولات فناورانه برتر کشور از بخش های جنبی نمایشگاه اینوتکس 2025 و شرکت هایی که محصولات اونها در فرایند ارزیابی و رونمایی قرار بگیره، علاوه بر قرارگیری محصول دستامان فن بازار، از پوشش تبلیغاتی و خبری هم برخوردار خواهد شد. چند تا شاخص معرفی کردن.
خوب.
یکی نبود مشابه داخلی، کامل بودن فرایند تجاری سازی و دارا بودن مجوز و تاییدیه فنی از مراجع ذی‌الصلاح از شاخص های انتخاب این محصولات پیشتاز خواهد بود
که تو نمایشگاه اینوتکس حضور داشته
باشه. بله که 9 تا 12 اردیبهشت ماه هم برگزار میشه.
بله من باز خدمت شنوندگان عزیز بگم نمایشگاه اینوتکس یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری و نوآوری در ایرانه که هر ساله با حضور استارتاپ ها و سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده و خلاصه فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار میشه که 9 تا 12 همونطور که شما گفتید در اردیبهشت ماه منتظر برپایی نمایشگاه و این حمایت ها هستیم. خب خیلی هم خوب. خبر بعدی هم
یه سری هم بزنیم به کودکستان ها و این دغدغه خانواده ها که همیشه هست و مثلا خانمای شاغل که رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفتن که در تعیین شهری کودکستان ها فقط نیروی انسانی دخالت نداره. یکی از شاخص های 5 تا شاخص عنوان کردن که گفتن طبق این 5 تا شاخص کلیدی ما تعیین شهریه رو انجام خواهیم داد. یکی از شاخص ها اجاره بهای ملک که توسط کارشناس دادگستری قیمت گذاری میشه. یکی تعداد نیروهای انسانی که بر اساس قانون کار 4% سود مؤثر رو شامل میشه و 20% برای تجهیزات و استهلاک لحاظ میشه و 12% هم موارد مصرفی که مجموع موارد شهریه کودکستان ها رو تعیین میکنه در کل کشور.
خب اینم نکته ایه که حتما باید پس یک وبسایتی سامانه جایی هم باشه که به عنوان مرجع که به هر حال خانواده ها یا خود صاحبان این مهد کودک ها بتونن بر اساس اون قیمت گذاری درست و استاندارد رو انجام بدن. اینم
بله بله سامانه هست که مدارس غیر دولتی اونجا این ارزیابی ها مشخص شده، ولی کودکستان ها امیدواریم این سامانه بپیوندن. بله. و این تعامل بین یه جورایی خانواده ها و مهد کودک ها برگزار
بشه. بله بله خیلی هم خوب. اینم خبر خوبی این ساماندهی ها.
بله.
خبر بعد
ایجاد زبان مشترک در فناوری نانو با تصویب واژه‌نامه تخصصی. این یکی از موزلاتیه که همیشه در ورود یک فناوری جدید به هر کشوری رخ میده که خدا رو شکر با این تصویب واژه‌نامه تخصصی بسیاری از مشکلات برطرف میشه و گفتن که هدفمون درک بهتر پژوهشگران، صنعتگران و عموم مردم از مفاهیم نانویی از سوی ستاد نانو واژه‌نامه مواد سلولوزی به روز رسانی خواهد شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
بسیار هم خوب. اینم اتفاق خوبیه. فقط امیدواریم که به هر حال فرهنگستان اگرم میخواد برخی از این کلمات رو بله. به سمت فارسی شدن بیاره جوری نشه که دیگه خیلی سخت بشه یا خیلی دور بشه از اون مفهوم علمی یا کارکردی که داره. به هر حال در تمام دنیا واژه‌های تخصصی و علمی با همون بیان ادبیات خودش استفاده میشه. میشه این رو جا انداخت که به هر حال یک زبان علمیه و میتونه در همه جای دنیا با همون کلمات و واژه‌ها استفاده بشه. اینم اتفاق
بله.
خوبیه.
بله و اینکه ورودش رو هر چه زودتر انجام بدن، چون موقعی که این به روز رسانی میشه بخوام بعدش فرهنگستان وارد بشه یه ذره این یه فاصله میفته بین مصرف کننده و اون کسی که طالب این مطالبه. یه جوری باشه هماهنگی خیلی خوب پیش بره که در یک روزی همه به تفاهم و خروج مشترک برسن برست. خیلی عالی میشه.
بسیار عالی خانم ابوالفتی، خیلی خوب بود، اخبار بسیار خوبی رو مرور کردیم. چقدرم خوب که خبرها اینقدر حمایتگرانه، تسهیلگر، تسریع کننده و اتفاقات خوب، که حتما هم از شما خواهش میکنیم پیگیر باشید که بله هر کدوم از این سازمان ها و نهادها که این قول ها رو دادن انشالله تا کجا رسوندن و به کدوم ها رسوندن بله. این تسهیلات و خدماتشون. بسیار ممنونم از شما، انشالله که صبح خوبی هم داشته باشید. شما همچنین صبح شما بخیر باشه. صبح شما شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
متشکرم که همچنان با ما هستید و این موسیقی زیبا رو با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سراغ صفحه بعدیمون، صفحه هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
اما سند راهبردی حمایت از فضای مجازی، موضوعی که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته، بحث هوش مصنوعی و سند راهبردی هوش مصنوعی که در حال بررسیه، میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. این رو معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری اشاره کردن که اساسنامه سند راهبردی هوش مصنوعی در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی و به زودی در صحن دولت مطرح میشه. آقای حسین افشین در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران این موضوع رو گفتند و گفتند در سالی که با نام سرمایه‌گذاری مزین شده برای تولید اوراق خاصی و ارزش 20 همت برای توسعه فناوری ارائه خواهد شد، که اجازه بدید جزئیات بیشتر و رویکردها رو در میون بذاریم با مهمان برنامه که راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. با بله بریم یه آیتم هم اول بشنویم و بعد راجع به این موضوع با مهمانمون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
71% از کشورهای جهان برای مدیریت فضای مجازی قانون وضع کردند که در آخرین نقشه‌ای که از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شده با نقاط سبز رنگ نشان داده شده. مثلا در اروپا سندهای قانون خدمات دیجیتال DSA و قانون بازاریابی دیجیتال DMA تصویب شده. در آمریکا هم با توجه به ساختار فدرال این کشور، هر ایالت قوانین متعددی در زمینه فضای مجازی دارد. نکته‌ای که رهبر انقلاب بارها به آن اشاره کردند.
در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله، این به خاطر اینه.
در کشور ما هم طبق مطالبه های رهبر انقلاب، جامع ترین سند حکمرانی فضای مجازی با نام سند راهبردی در فضای مجازی وجود دارد. کارکرد اصلی این سند، افزایش بهره‌مندی مردم ایران از فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگی، فناوری، اجتماعی و امنیتی است.
دستگاه‌ها موظف هستند که برنامه‌های این 39 اقدام کلان رو به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنه.
هر اقدام کلان یعنی یک یا چند سند که باید دستگاه متولی پیشنویس آن را به مرکز ملی فضای مجازی تحویل دهد. پیشنویس اولیه در مرکز ملی بررسی می شود. فرایندهایی مثل اصلاح یا تصویب در مرجع مرتبط ذیل مرکز ملی یا شورای عالی بررسی می شود و بعد برای اجرا به دستگاه مرتبط ابلاغ می شود.
شورای عالی فضای مجازی
حدود یک ماه پیش آقای آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت 13 سند از سوی دستگاه‌ها به مرکز ملی فضای مجازی رسیده.
از 19 تا سندی که الان هست یکیش که ابلاغ شد، سند بحث رمز ارز، بحث سند حکمرانی داده و موضوع نظام جامع تنظیمگری الان در کمیسیون کارشون در واقع داده تموم شده، بحث بازنگریش توسط وزارتخونه هست. بحث نظام جامع تنظیمگری هم اصول و کلیاتش در واقع مطرح شده، نهایی شده.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که تا پایان بهار امسال بررسی پیشنویس‌ها تمام می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی وارد فرایندهای تصویب می‌شود.
بسیار خوب، این بخشی که شنیدیم در رابطه با سند راهبردی فضای مجازی بود که رویکردها ابلاغ و اعلام شد و که تا آخر بهار هم منتظر می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌افته. اما در راستای همین بحث فضای مجازی و پیشبرد اون، یه بحث رو ما در حوزه هوش مصنوعی داریم و سند راهبردی هوش مصنوعی که همونطور که خدمت شما گفتم در کمیسیون تخصصی دولت هم در حال بررسیه و قراره که حمایت‌هایی به این مجموعه ها داده بشه که قیمتش هم خوب در نظر گرفتم، 20 همت به نظرم خیلی اتفاق خوبی میتونه رقم بخوره. راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با مهمان و کارشناس این بخش برنامه، دکتر مسلم تقی‌زاده، پژوهشگر هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه. آقای تقی‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب برای ما بفرمایید تحلیل شما از این خبر چه هست؟ به نظر شما چه اتفاقاتی قراره بیفته اگر این سرمایه گذاری برای تولید در عرصه توسعه هوش مصنوعی شکل بگیره؟
خواهش میکنم. با توجه به اینکه اطلاعات خیلی دقیقی از سند راهبردی جز این خبر اخیری که اومده منتشر نشده، خب خیلی نمیشه نظر کارشناسی داد در این حوزه و ما شاید آخرین سندی که در این حوزه منتشر شده سند ملی هوش مصنوعی ایران هستش.
بله.
ولی شاید بهتره بپردازیم که اصلا سند راهبردی هوش مصنوعی چی هستش و چرا ما باید در واقع یه همچین در واقع سندی رو داشته باشیم. سند راهبردی هوش مصنوعی در حقیقت نقشه عملیاتی حکمرانی هوش مصنوعی هستش. حکمرانی هوش مصنوعی در حقیقت یعنی که اندیشتن به اینکه چطور ما باید قدرت تصمیم گیری زمانی که در انحصار انسان بوده به سامانه‌هایی بسپاریم که بدون آگاهی و مسئولیت قرار هستش که عمل کنند. در حقیقت تلاش هستش که مرز میان اراده انسان و خودمختاری الگوریتم‌ها ما بیاییم چیکار کنیم، ترسیم کنیم. تو اینجا دو تا بحث پیش میاد، اینکه حکمرانی موفق چی هستش که ما بخوایم بیاییم نقشه عملیاتیش رو در واقع توی سند راهبردی هوش مصنوعی بیان کنیم. این در واقع حکمرانی در حقیقت دو تا رویکرد داره، یه حکمرانی بر هوش مصنوعی هست، یه حکمرانی با هوش مصنوعی هستش. حکمرانی بر هوش مصنوعی برای اطمینان از توسعه مسئولانه و در واقع کنترل ریسک هستش که توی این راستا در واقع اتحادیه اروپا اومده قانون هوش مصنوعی خودش رو در واقع وضع کرده. و توی حکمرانی با هوش مصنوعی در حقیقت ما میپردازیم برای اینکه چطور از قدرت الگوریتم‌ها توی حل مسائل پیچیده اون استفاده کنیم. برمیگردیم به اینکه آخرین سند راهبردی که ما منتشر کردیم سند ملی هوش مصنوعی هستش. این سند خب بعد از اینکه در حقیقت منتشر شد به عنوان آخرین راهبرد ما، خب اشکالات خیلی زیادی داشتش. مثلا یکی از اشکالاتی که داشتش این که مشارکت محدود بازیگران غیر دولتی بود و همه ذینفعان درش در حقیقت دیده نشد. مثلا شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی که تو این حوزه در حقیقت معرف شده 18 تا عضو داره که 6 تاش عضوش حاکمیتی است، 2 تا عضو حقیقی داره.
درسته؟
یا اینکه مثلا تو این سند در حقیقت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در واقع اشاره نشده. مثلا الان چت جی پی تی که به عنوان یه هوش مصنوعی که هست تبدیل به یه تفریح ملی شده و هیچ تحلیل راجع به مثلا اثرات هوش مصنوعی بر بازار کار، نابرابری‌های اجتماعی یا تبعیض‌هایی که در آینده می‌تونه داشته باشه نداره. یا مثلا ما هیچ نظام در واقع تنظیمگری و اخلاق تو این در واقع سند دیده نشده. و یا اینکه مهمترین چیزی هم که در واقع بهش اشاره شد این که سند فاقد هر گونه شاخص سنجش و ارزیابی در واقع اهدافیه که توش بیان شده. این که مثلا ما در واقع اعلام کردیم بعد از 5 سال یا بعد از 10 سال به این نقطه میرسیم، ارزیابیش و در واقع اولویتاش به چه صورتی است. اما در مورد این خبری هم که اخیرا منتشر شده فقط صرفا یه سری اعداد و ارقامی که شما در ابتدای در واقع این گفتگو فرمودید اعلام شده، خب اعداد ارقامی که اعلام شده اعداد خیلی خوبی هست، مونتا نکته که در اینجا هم وجود داره این هستش که تخصیص این باید به شکلی باشه که واقعا بتونه جریان ساز باشه و بتونه عملا حوزه هوش مصنوعی رو از این وضعیتی که هست به اصطلاح در حقیقت نجات بده.
بسیار عالی، مطمئنم این اتفاق بیفته. حالا من خیلی کوتاه هم این رو از شما بپرسم که اگه قرار به هر حال مباحث توسعه‌ای شکل بگیره با این عدد و رقم‌هایی هم که اعلام شده از طرف معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، به نظر شما بهتر این توسعه ها در مباحث زیرساختی و سخت افزاری و خدماتی از این دست انجام بشه، یا بره به سمت توسعه نیروی انسانی، و یا اصلا نه توسعه بازار به خصوص بازارهای بین المللی؟
درسته، اینم خیلی سوال خوبی هست. حالا ما سند رو نوشتیم، برنامه راهبردی اجرا کردیم، بودجه هم داریم. اینو چجوری در
من فقط میخوام یکیشو بگیم ولی فتح بابشو بذاریم برای برنامه‌های بعدی که خود بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
من طبق همین چیزی که خدمتتون عرض کردم ما چند تا گزینه داریم. یکی اینکه توجه همزمان به همه اینها هست. در حقیقت ما باید هم بر حکمرانی بر هوش مصنوعی با تدوین چارچوب‌ها بپردازیم، هم حکمرانی با هوش مصنوعی داشته باشیم با تعریف پروژه‌های پرچم‌دار و اولویت ها مثل انرژی، سلامت، حمل و نقل، کشاورزی و بعدش توسعه زیرساختی که فرمودید. ما در واقع داده ها تو این حوزه خیلی اهمیت داره و باید مثل صنعت نفت در واقع ملی بشه. ما باید دیپلماسی فناوری داشته باشیم.
ما انشالله یه تغییرزاده میذاریم حسابی مفصل راجع به جزئیاتش با هم صحبت بکنیم که ببینیم چگونه میشه وارد هر کدوم از این مسائل شد. متشکرم از شما دکتر تغییرزاده، دکتر مسلم تغییرزاده، کارشناس حوزه هوش مصنوعی که ما رو همراهی کردند. اما بریم ببینیم که بیانات مقام معظم رهبری در حوزه هوش مصنوعی چه بوده.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده یعنی متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. در اداره آینده دنیا مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه دیگر. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق فناوری رو فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن برای هم میکنن که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید، تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن. در این دانش‌های جدید هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته سرنوشتش سرنوشت اون ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتاده. سرنوشتش شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر موندن، شد ذلیل شدن.
باید کاری کنیم که حداقل به
ده کشور اول دنیا در این مسئله بود.
از روی زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور.
دیماه پارسال رئیس جمهور شهید مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی کشور را ابلاغ و مقرر کرد. در راستای
رشد فناوری هوش مصنوعی در کشور با آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی